أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از دعاهایی که موقع سال تحویل بین مردم مرایجه، که خب حالا ما توی دین چیزی به اسم لحظه سال تحویل و دعا کردن و اینها که نداریم، اون دعاهایی که رایج شده، مضامینش هم مضامین خوبیه و در بین دعاهای ما و روایات ما هست. یکی از عبارات یا مدبر اللیل و النهار، اون توی این دعا اینجور، یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار. خدا مدبره، تدبیرگره. این حاکی از اینه که ما بالاخره سالمونو که شروع میکنیم توجه به این داریم که خدای متعال تدبیر داره و تدبیر امورمون دست خداست. این نکته خیلی مهمی است، همیشه بهش احتیاج داریم و همیشه باید بهش توجه بکنیم، این که این نظام خلاصه نظام بی حساب کتابی نیست، نظام بی صاحبی نیست. این عالم صاحب داره، عالم حساب کتاب داره، قوانین خودشو داره، قواعد خودش رو داره. این خیلی بحث مهمی است. خدای متعال برای این عالم یه ساختاری تراشیده، ساختار داره. کسی اگه ساختار رو رعایت نکنه خودش اذیت میشه، خودش اذیت میشه. شما وقتی تشنتون میشه از راه دهانتون باید آب بخورید. خب یکی بگه آقا من نمیخوام از راه دهان آب بخورم، میخوام برم سن بزنم یا سرم بزنم، این بیاد آب رو ببره توی رگ. خب خودت اذیت میشی، ساختارش اینجوریه. میشه اون کارم کرد، ولی لقمه رو شما داری میپیچونی دور سرت. اونجوری هم میشه، ولی تشنگیت برطرف نمیشه. یه بحث اینه که شما تشنگیت برطرف بشه، یه بحث دیگه اینه که میزان آبی که بدن لازم داره تأمین بشه. ساختار این اینجوریه که شما از راه دهان باید آب بخوری، شما وقتی خسته میشی باید بخوابی. خدا این عالم رو اینجور آفریده، ساختارش اینه. آدم وقتی خسته میشه مغز گرم میشه، وقتی مغز گرم بشه این چشما حرارت سر روی پلک فشار میاره، که خب الحمدلله تو جلسه ما معمولا این خیلی رایجه، معمولا این جوریه دیگه، بالاخره آرامش بخشیم و چرت آوره حرفام. در هر صورت اینها قوانین عالمه، ساختار عالمه. خدای متعال عالم رو اینجور آفریده. خدای متعال انسان رو یه جوری آفریده که این احتیاج به انس داره. انسان از انس میاد، احتیاج به انس داره، احتیاج به همنشین داره، احتیاج به همنوع داره. تک پریدن و تنها بودن و بیکس و کار بودن و اینا خلاف ساختار این عالمه. یه عده از آدم ها بریدن رفتن با سگا دارن زندگی میکنن، با سگ و گربه و پرنده و چرنده، و روز به روزم ماشاءالله داره بیشتر میشه دیگه. تازگی یوز پلنگ، رو به یوز پلنگ آوردن، توی این سایت ها سرچ بکنید، زده مثلا یوز پلنگ خانگی به فلان قیمت، بچه ببر مثلا به این قیمت. انسشه، شغال و روباه و کفتار و خرس هم حتما یه چند وقتی اضافه میشه. و اینا با آدم ها نمیتونن زندگی بکنن، با سگ راحت تره، ازدواج نمیکنه عوضش سگ داره، با سگش زندگی میکنه، از پدر مادرش فاصله گرفته، دوتا سگ گرفته تو خونه، با اینا زندگی میکنه، دوتا گربه داره با اینا زندگی میکنه. اینا خلاف ساختار عالمه. خدا آدم رو یه جوری آفریده که این باید با یه آدم دیگه انس بگیره، آدم ها با همدیگه انس بگیرن، آدم ها به همدیگه نیاز دارن، آدم اجتماعیه، نمیتونه تنها زندگی بکنه، مریض میشه، مریضی روانیه، کسی که دوست داره همش تنها باشه این یه مریض روانیه، این باید بره پیش دکتر. البته ما یه وقتا احتیاج به تنهایی داریم، احتیاج به خلوت داریم، اون سر جای خودش، آدم احتیاج به خلوت داره، یه وقتایی توی یه ساعتایی برای عبادت بذاره، یه گوشه‌ای بدون که کسی باشه، تازه تاریکی هم باشه بهتره. ولی روال معمول زندگی ما اینه، اصلا خدا روشنایی رو روز رو قرار داده برای اینکه آدم ها با هم باشن، شب و تاریکی رو قرار داده برای خلوتشون. روز اینجوریه، آدم ها با هم دیگه باشن، اجتماعی باشن، تنتشرون فی الارض، انتشار در زمین داشته باشن، پخش بشن تو زمین. اصلا سوره جمعه خیلی قشنگه، ما روز جمعه رو میگیم روز چیه؟ چیه؟ تعطیلی. دقیقا فرهنگ خلاف قرآن، قرآن میگه روز جمعه روز جمعه، جمعه است، روز جماعته، همه دور هم جمع بشین، نه اینکه همه پخش بشین. ما ها جمعه رو تعطیل کردیم همه بریم پخش بشیم، خدا جمعه رو قرار داده که همه بریم جمع بشیم. اصلا روز تعطیل تو فرهنگ اسلام روز شنبه است، اسم روزها یوم الاحد یک شنبه، روز یک، یوم الاثنین روز دو دوشنبه، یوم الثلاثا سه شنبه روز سه، یوم الاربعا روز چهارشنبه، دعاهاش هم داریم، یوم الخمیس پنج شنبه، یوم الجمعه روز جمع شدن، اینا دیگه اسم نداره، از یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، اینا روزهای هفته، یه روز، روز جمع شدن همه با هم، حالا یه تعطیلی، یوم السبت، شنبه رو میگن سبت، سبت یعنی روز تعطیل، سبت تو عربی یعنی تعطیلی. اللهم اینی اعوذ بک من ثبات العقل، خدای به تو پناه میبرم از اینکه عقلم تعطیل بشه. سبت، یوم السبت، شنبه، شنبه روز تعطیلی، جمعه روز جمعه. خب جمع بشیم حول چی؟ کجا جمع بشیم؟ تو مسجد. برای چی جمع بشیم؟ برای نماز. دور کی جمع بشیم؟ دور پیغمبر خدا، یا امام معصوم یا نائبش. که چی کار کنیم؟ همه دور هم جمع بشیم که از احوال همدیگه با خبر بشیم، از احوال اوضاع مملکتمون با خبر بشیم. دو رکعت نماز خدا کم کرده، به جاش دو تا خطبه گذاشته، توی این دو تا خطبه واجبه یه خطبهش فقط به امور روزمره مردم برسه، به جای یک رکعت نماز. نماز یعنی چی؟ یک رکعت نماز یعنی چی؟ یک رکعت نماز، خدا گفته یه رکعت نماز بردار، با خبر شد این اطراف چه خبره، هم محلی داره چیکار میکنه، مشکلات محله چیه، مشکلات جوونا چیه، مشکلات خانواده ها چیه، مشکلات سیاسیتون چیه، دشمن داره چیکار میکنه. من از نمازم گذشتم به خاطر این، انقدر مسئله مهمه. یوم الجمعه و اذا نودی الاسلات من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذروا البیع. اصلا برای این جمع شدن کار کاسبی تعطیل، تعطیلی اینجا به این معناست، تعطیل کن بیا نماز جمعه. خب فاذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض، نماز جمعه تموم شد، حالا همه پخشید برید تو بازارا، برید خرید کنید جمعه بازار. مغازه و پاساژ و بازار اسلامی موقع اوج و رونقش ظهر جمعه است، بعد نماز جمعه اونم. بعد نماز جمعه میفهمم اون موقع شما خرید بکنی، خدا برکت رو قرار میده تو اون جنس. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. چقدر آیه قشنگی. بیایید خرید کنید، یاد خدا هم بکنید، برید سمت فلاح، خوشبختی، خوشبختی فلاح. حالا ما میریم کتاب میخریم، آنتونیو نمیدونم چی چی، 101 راز خوشبختی. یه جمع کن 101 راز نمیخوام. 101 نمیخوام. یه راز خوشبختی بهت میگم. برو نماز جمعه بعدش برو خرید کن. لعلکم تفلحون. 101 راز خوشبختی. اون طرف خودش احتیاج به دکتر داره. به قول استادم فرمود خیلی از اینا که گفتن خیلی با هم مشورت میکنن میگن رفتم پیش روانپزشک مشکلمو تشخیص نداده، یا مثلا گفته فلان دارو رو بخور، استاد هم گفت این روانپزشک به شما گفتش که شما نماز میخونی یا نه؟ گفت نه. گفت پس اون روانپزشک خودش استرس به روانپزشک داره، خودش روانیه. 100 تا سوال ازش گریه نه نپرسه نماز میخونی یا نمیخونی. خیلی از اینا خودشون احتیاج به دکتر دارن، خودش باید یکی بیا راهنماییش کنه، بعد ما بریم ازش یاد بگیریم آقا من چیکار کنم خوشبخت شم. یکی از راههای خوشبختی همینه، هوای همدیگر رو داشته باشی، دور هم باشی، با هم باشی، پشت هم باشی، مخصوصا تو خانواده، خانواده کوچیک، خانواده بزرگتر و خانواده بزرگتر و بزرگتر، همین برادر خواهرایی که با هم هستیم، بعد عمو عمه خاله دایی، بعد بچه های اینها، بعد باز گسترده تر میشه فامیلایی که باز یه نسبتی با اینها دارن، داماد عمو مثلا، داماد خاله مثلا، برفرض میگم، هی این گستره بزرگتر میشه. یه نامه‌ای دارن امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی، نامه 31 نهج البلاغه که ما همینجا کجا بود؟ بله اینجا هم فکر کنم خیلی در مورد این صحبت کردیم، تو قم که جلسه‌ای داشتیم شرحش بود مفصل در مورد این، ما جلسات چندین سال این نامه رو بحث میکردیم با دوستان. یه عبارتی امیرالمومنین دارن توی این نامه، میفهمن که پسرم و اکرم عشیرتک، هوای خانواده تو داشته باش، خانواده، فانهم جناحک الذی بهی تطیر. به به، خانواده آدم حکم بال آدمو داره، آدم با بال پرواز میکنه. خانواده آدم، وقتی تو با خانواده باشی با خانواده پرواز میکنی دیگه، اصلا خوشبختی، ما وقتی میخوام بگیم طرف خیلی خوشبخته میگیم داره پرواز میکنه، این دیگه اصلا خوشبختی رو رد کرد. حضرت میفهمن که میخوای خوشبخت بشی، میخوای پرواز کنی، بال تو خانوادته، بال تو خانوادته. و اصل و کلوی الیه تسیر، ریشه تو هم درخت چی میخواد بالاتر بره برای ریشه قوی تر باشه. درخت های خیلی قطور رو وقتی میکنن ریشه هاشو ببینین، درخت های خیلی سبک که زود کنده میشن میبینین یک ریشه فکستنیه، خیلی زود اصلا وا میره. ولی این درخت های گنده، یه درختی ما تو تهران داریم جلوی امامزاده یحیی توی نزدیک چهار سیروس، 2500 سال میگن این قدمتشه. توی اون درخت من هم اونجا دیدم، تهران خودمون هم توی یزدم به نظرم دیدم، جاهای دیگه هم دیدم، شهرهای دیگه هم دیدم، یه درخت بود که اصلا توش حجره کفاشی بود، یعنی درخت انقدر گنده بود توش کفاش نشسته بود کار میکرد توی تنش، میرفت در حجرهش رو با میکرد میرفت تو تنه درخت میشست. این ریشه کل خیابون رو گرفته، یعنی بخوان این درخت دیگه کسی نمیتونه بکن، چون بخوان بکن کل خیابون رو کنده بشه، این ریشه میزنه بیرون، این زیر زمین همش ریشه این درخت. خانواده آدم ریشه آدمه، هر چی به خانوادت برسی ریشه تو آب دادی، خیلیش به خودت میرسه، خودت درخت تنومند میشه. اینا رو امیرالمومنین داره میگه، این نامه یکی از مهمترین نامه های نهج البلاغه است، اگه نگیم مهمترین، یکی از مهمترین نامه های نهج البلاغه است، یکی از مهمترین عبارات امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. و ید و کلتی به ها تسول، دستی که آدم باهاش قدرت پیدا میکنه خانوادهشه. آدم میخواد کاری بکنه با دست انجام میده دیگه، میگن دست انداخت، چنگ انداخته، مسلطه، دسترسی پیدا کرده. میگه ما تو فرهنگ فارسی اون واژه دست رو خیلی استفاده میکنیم، دست نماد قدرته، میگیم دست برتر با ماست، دسترسی پیدا کرد، دستش به من رسید، دستش به من نمیرسه. واژه دست رو چقدر به کار میبریم؟ اون دست که نماد قدرته کیه؟ خانوادته. خانواده شما دست شماست، کسی اگه از خانوادش بریده باشه، کسی که داره از خانوادش میبره انگار داره دستش رو قطع میکنه. مثلا من مثلا از دستم ناراحت بشم بعد بگم ای فلان فلان شده تق بزنم با ساتور ببرمش. دقیقا همجور آدم برادرش ناراحت بشه قطع رابطه کنه، هیچ فرقی نمیکنه. خانواده آدم ریشه آدمه، دست آدمه، پر آدمه، باش پرواز میکنه، اوج میگیره. هر وقتی آدم موفق دید اول به خانوادهش رو بررسی کنه. میگن طرف سر سفره ننه بابا بزرگ نشده. ما بچه بودیم توی منطقه خودمون این کرج که زندگی میکردیم، بعد از این آدم های ناتو مغازه پدرمون کار میکردیم، بقیه از این مغازه اطراف آدم های ناتو بودن، انصافا هم ناتو بودن. خدا من واقعا شکر میکنم محبستت اینا طلبه شدیم. شکر آدم های عجیب و غریب، آدم های فاسد. بعد پدر ما یه روز ما رو کشید کنار، خب ببین پسرم، این مغازه فلانی که تو باش رفت آمد میکنی، این سر سفره ننه بابا بزرگ نشده. هم یه جمله بس بود برای ما، دیگه نرفتم باش رابطه نداشت. خوام بگم خیلی آدم آدم بدیه، میگن سر سفره ننه بابا بزرگ. آدم بیبوته است، بیبوته، تربیت شده نیست، بی صاحب. این بی صاحب فوش بوده چند سال پیش، الان هم نمیدونم شاید بگم. خیلی فوشای فارسی قشنگه، فوشای اصیل ها، فوشای اصیل قدیمی، اینقدر معنا داره. بی چشم رو مثلا، چقدر قشنگه، چقدر عبارات قشنگه. نمک به حروم مثلا، چقدر عبارت های قشنگ. اصلا آدم لذت میبره این فوشا رو بشنوه. فوش به این میگه پرمغز، با فرهنگ. خود این فوش تربیت میکنه طرفو. مثلا بشنوه بگو فوش دره. میخوان بگن کسی آدم بی خودی، میگن بی صاحب. تو تربیت شده نیستی، تو رابطت قطع از پدر مادرت، از خانواده، صاحب نداری. تو اصلا معنی سیر رسی که در بزرگ میشی هر جایی، میگن هر جایی. با آدم هرزه میگن هر جایی، یه جایی ثابت نده، به یه جا بند نیست، هر جاییه. چقدر بارت و قشنگه. حالا نارو به کار نبرید، نه یه وقت بریم به کسی یه چیز قشنگ یاد گرفتم میخوام بهت بگم. امشب بریم و خلاصه پیامک بدیم به یکی و یه جمله قشنگ یاد گرفتم میخوام بهت بگم. تو گروه بذارین و خلاصه بعد بگین و آج آقا گفت بریدن سر ما. جمله قشنگ اینا نشون میده که ما چقدر با فرهنگیم. ایرانی جماعت با فرهنگ، با شعوره. دنیا رو دست ما سپرده پیغمبر، پیغمبر اکرم دنیا رو دست ما سپرد. لو کان هذا الدین فی ثریا لنا له رجال من فارس. این دین اگه تو ثریا باشه، ثریا تا ثریا میره و دیوار کج، بالاترین ستاره آسمون ثریاست، پروین. دین اگه تو ثریا باشه این ایرانیا بهش میرسن. ایرانیا نه تنها هنر نزد ایرانیان است تو بس، علم و دین هم دست ایرانیان است تو بس. اینا با فرهنگ هن. مردم با شعور اصیل، نه اینکه بقیه بی فرهنگ هن. ما از همه فرهنگمون جلوتره. عنایتی که خدا مردم ایران کرد، نه نگیم تهش در بیاد که آقا پس بقیه عرب فلان، نه همه عزیز، همه رو سر ما جا دارن. خدا به این نجات، به این جن یه عنایت ویژه‌ای کرده، فرهنگش هم اصیله. ما فرهنگم خانواده توش معنا داره، خیلی هم خوبه، خیلی قشنگه. این چند شب اگه در مورد قطع رحم صحبت کنیم به این معنا نیستش که ما داریم میگیم آقا بیان جامعه همون خانواده اصلا پاشید. نه خیر، الحمدلله تو همه دنیا ما از همه جلوتریم. اتفاقا داریم میگیم آقا این سرمایه رو حفظش کنیم، دارن میگیرن از اون برنامه، دارن براش فارسیوان را انداختن برای اینکه لهش کنن. 500 شبکه ساختن با برنامه، آروم آروم خورد خورد میخوام بیان خانواده رو بگیره. تو تهران چند شب پیش گفتم الان تو این تهران ما افتخار میکنه طرف جشن طلاق میگیره، کیک درست میکنن، کیک طلاق، دور هم میشینن دست میدن. پدر خانوم، خانوم خوبی بود، خدا حافظ شما، بگید یا ربی نوگله نش گفته سپردی به منش، میسپارم به ننش. بابت اخلاق بدش. بیا اینو بگیرین ببینش. با جشن با افتخار طلاق میگیرن، افتخار میکنه. واقعا کسر شأن برای یه جوان داره، فرهنگ میشه کسر شأن که زن داره. بچه 25 ساله رفته زن گرفته، قب بدم میاد، خاک تو سرت کنم. ببخش اینجور صحبت میکنی. فهمو دختر وقتی بالغ میشه مثل میوه که رسیده، اگه زود شوهرش دادن که دادن، وگرنه کلاغ میخوره. روایت از پیغمبره. حالا افتخار میکنه به اینکه من 20 سال بالغ شدم هنوز ازدواج نکردم. ولی وقتی مشکلات هست اون بحثش به کنار، دمونده اون حرفی نداریم. ولی وقتی کسی علاقه نداره میگه واسه چی برم علیکه خودم رو درگیر خانواده بکنم، میخوام درسمو بخونم، میخوام حالمو بکنم، جوونی کنم. من کجا اومده این حرفو؟ این حرفای ایرانی هم نیست، حرفای ایرانی هم نیست، نه اسلام، ایرانی هم نیست. ای کوروش کبیر آریایی نیستی اگه فلان نگو، آریایی هم نیست آخه. اینا سینه‌شو جر میده برای ایران و ایرانی و برمیداره گردن من درست میکنه، این مواد کوروش کبیر از صبح تایپ ماشینش میزنه. آخه اینا به کوروش کبیر هم جور در نمیاد، نه ایرانی هم نیست. کوروش کبیر هم آخه این چیزا حالیش میشه. دیوارای تخت جمشید رو نگاه کنه، طراحی دیوار تخت جمشید، ما بچه بودیم عمومو شیراز زندگی میکرد میرفتیم، طراحی دیواره تخت جمشید همه خانوادگیه، با فرهنگ، با اصالت. زن و مردش از هم جداست، زناش محجبن. مالا قبل اسلامه، چند صد سال قبل اسلامه، چند هزار سال قبل اسلامه. پیغمبره بابا ما از اول با حجاب بودیم، ما از اول خانواده دار بودیم، سر سفره ننه بابا بودیم. کی داره ما رو جدا میکنه؟ ایرانی نیستی اگه از سر سفره ننه بابا بلند شی. ایرانی نیستی دیگه، نمیخوام بگم اسلامی نیستی، حرف آخونده نمیزنم، برنامه دارن میخوان بگیرن ما رو. قدرت یه جامعه، قدرت یه کشور به خانواده است، اینو بدونید. یه کشور میخواد قدرتمند باشه باید خانواده دار باشه. صهیونیستای پست، خبیث، این نامردای رذل روزگار برنامه دارن، 100 سال برنامه ریزی کردن برای اینکه چیکار کنیم؟ خانواده متلاشی بشه تو دنیا، ما رئیس بشیم. توی اروپا دقیقا این برنامه رو پیاده کردن و تو اروپا میبینیم 6 میلیون صهیونیست تو دنیاست. تنها دینی که تبلیغ نداره، تنها دینی که شما نمیتونی واردش بشی، یهودی نمیتونی بشی. این همه شبکه ماهواره، یه دونه شبکه تبلیغ یهودیت نمیکنه. اگه پیدا کردی به من خبر بده. یه دونه کتاب تبلیغ یهودی پیدا نمیکنه. برو کل بازارا رو بگه، کل کتابخونه‌ها رو بگه. تنها دینی که حق نداری بری بشی، یهودی نمیتونی بشی. 6 میلیونه. به اندازه جنوب شهر تهران. یه خورده مثلا جمعیتشون از مشهد بیشتره. کل صهیونیستای عالم. دنیا تو دستشونه. دنیا تو دستشونه. شوخی نیستا. میبینی کل اروپا دستشونه، کل آفریقا دستشونه، کل آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی. ژاپن رو گرفتن، چین رو گرفتن، کره رو گرفتن. 6 میلیون آدم. 1,500,000,000 نفر تو چین فقط هستن. اینا همه بنده ذلیل صهیونیستا. چجوری انقدر قدرتمند شد؟ برنامه‌ریزی کرده. الان تو ژاپن چیزی به اسم خانواده معنا نداره. خونه های ژاپنی 14 متره. نه اتاق خواب داره، نه هال داره، نه پذیرایی داره، یه دونه تخت خواب داره با یه دونه سکو برای اینکه روش چای سبز دم کنن بخورن، هیچی دیگه نیست، با یه توالت کوچیک. هیچ وعده غذایی تو خونه خورده نمیشه. صبح از خونه میان بیرون، تو مسیر، تو مترو صبحونه میخورن، ظهر نهار رو تو محل کار میخورن، عصرم تو مسیر برگشت، شامو توی مترو میخورن، میاد تو خونه میخوابه. باباش هم که مرد، جنازه بابا رو میره تحویل میده. یه استادی تو این مشهد یه وقتی برای بنده تعریف میکرد، ایشون 20 سال ژاپن بود، از اساتید دانشگاه، میگفتش که ما ژاپن که بودیم چیزای عجیب غریبی میگفت، خیلی چیزای دیگه آورده بودم، شب نمیدونم چرا اینجا رفتیم، اشکال نداره. میگفتش که رسم ژاپنیا اینه، مرده‌ای که میمیره خب میسوزونن، قبرستون که ندارن میسوزونن، بعد خب این که میخوام بسوزونن بعد بشکنن استخونا رو که بسوزه. کی میاد میشکونه استخونا رو؟ اون شخصیتی که محبوب ترین فرد برای میت. مثلا اگر بین بچه‌هاش یه نفر بیشتر از همه دوست داره، اون بچه میاد استخون بابا رو میشکونه، دنده ها رو میشکونه، پا رو میشکونه، بسوزونینش. بعد یه استکان انقدی، یه شیشه انقدی خاکستر باباشو میدن، میاد تو خونه میشینه، یه پیاله عرق میریزه میخوره به سلامتی بابا. دیگه کسی حق نداره اسم بابا رو بیاره، این شیشه رو هم میذاره رو تاخچه. بعد این مدت هم رزه دور این ژاپن. وای میشه ما یه روز ژاپنی بشیم، بریم با سوباسا بازی کنیم. تو ذهنم چجور بزرگه، طراحی کرده، برنامه‌ریزی کرده، خانواده رو توش از بین برده، فرهنگشو داده به خورده اینا، هیچ قدرتی هم ندارن. با چی میخواد روبروی دشمن وایسه؟ اصلا دشمنی احساس نمیکنه. اصلا اینا همه زیر دست او بزرگ شدن، تو مهد کودک بزرگ شدن. مهد کودک برنامه است، بچه نمه تو خونه بزرگ بشه، باید تو مهد کودک بزرگ بشه. تو مهد کودک اون وقت من بهش میگم چی کار بکنه. بچه رو میارم از 3 سالگی انواع رقص اسپانیایی و چی و چی و چی و چی و چی که الان نمیخوام اسم بیارم تبلیغش میشه، انواع رقصا رو بچه 3 ساله بلده. روش های ارتباط به جنس مخالف از 3 سالگی بهش یاد میدن چه شکلی دوست دختر داشته باشه. تو مهد کودک با افتخار میریم بچه همونو تحویل میدیم. تو روایت فرمود آخر الزمان مردم برای اینکه پول در بیارن قطع رحم میکنن. بعد روایت عجیبیه، فرمود انقدر حرص به دنیا دارن، مرد میره سر کار، زنم از شدت حرص به دنیا میره سر کار، که هر دو با هم مسابقه دارن که بیشتر پول در بیاره، بچه هم ول. روایت یه وقت لازمه زن بره سر کار، رو چشمه مشکل نداره، نیاز ضروریه. یه وقت نه نمیچرخه. خب نمیچرخه برای چی؟ برای اینکه 3 تا تبلت میخوای هر ماه بخری برای بچت، نمیچرخه. بله خب بری کار کن که بچرخه. بله خب آدم یه شب در میون بره پپرونی بخوره، خب نمیچرخه. بعد بره 3 شیفت کار کنه که بچرخه، نمیچرخه. سبک زندگی داره عوض میشه، مدل زندگی کردن داره عوض میشه. بعد دیگه کم کم اصلا زشت آدم بگه من خانواده دارم. شما هر شب حتما میشین رو زمین و بابا میاد و با بیجامه میشینه و دور هم شام میخورین. آره دارن همینجوری قشنگ مسخره میکنن. دقیقا الان تو مدارس ابتدایی راهنمای تهران اینجا میاد، انشالله هرچی اونجا میشه 5-6 سال بعدش اینجاست. دارم شما گزارش میدم، کسی نگران دلسوز دین و خانواده و کشورش نگران بشه. خدا شاهد من 7 صفحه 8 صفحه روایت آچار آوردم اینجا فقط بخونم براتون، هیچ کونشو نتونستم شب بخونم، اصلا زدیم یه کانال دیگه، اشکالم نداره. حول حالنا الى احسن الحال شد دیگه. تو کلاس یه جور جا میندازم برای بچه، اصلا آدمی که هفته یه بار هفته دو بار رستوران نره غذا نخوره امله، اصلا یه عقب افته، اصلا این یه آدم دور هم میشینن مثل این عقب مونده ها غذا میخورن با بابام با مامانم، تنها باید به رستوران کافی شاپ کافینه کافینه یعنی دیگه اینترنتت هم بره بیرون. اینترنت هم تو خونه نباشه. خونه معنا نداره؟ اصلا خونه یعنی چی؟ تو خونه یعنی چی؟ آدم خونه چی کنه؟ اصلا خونه یعنی چی؟ خونه خونه آدم میره اونجا جنازش میفته، قضاشو بیرون میخوره. میشناسم، فراوان سراغ دارم، هفته به هفته تو خونه هم قضا نمیخورن زن و شوهر. الان همین الان تو همین ایران خودمون، الان تو اروپا این شکلیه دیگه، قرار میزنن آخر هفته یه وقت همدیگه رو ببینیم با هم یه وعده غذا بخوریم، قرار بزنیم از بل. از الان کریسمس کیه ما اون وقت بشیم دور هم دیگه یه وعده غذا بخوریم. امیرالمومنین فرمود اشکالی نداشت که من یه حرفا رو زدم، به شما که بر نخور، ناراحت که نشدین؟ خب خیلی بده که ناراحت نشدین. چی ناراحت نمیشین شما؟ باید ناراحت بشین، ناراحت بشید یه خورده. اکثر شما هم جوون و نوجوونی در الحمدلله، این حرفا رو به شما ها گفت اتفاقا. من اگه این مدلی صحبت میکنم برخی میگن آقا چرا مثل اون وقت اونجوری که تو خونه علما صحبت میکنی صحبت نمیکنی؟ میگم بابا من جمعی که نشستم اکثرا دوستان ما زیر 20 سال، بعضی زیر 14-15 سال، اصلا اصل صحبتم برای این دوستانم، بزرگترام نور چشممونن، گل مجلسمونن، ولی اینان بعد از ما اینا با توجیه بشن، اینا با شیر فهم بشن، با اینا میخوام حرف بزنم، بالاخره باید بگیم و بخندیم و اینجوری صحبت کنیم دیگه، گاهی تیکه بندازیم، گاهی یه عبارت ناجوری هم بگیم، جسارت میشه ببخشید ما رو، یه صمیمانه گاهی صحبت میشه، یه واژه هم در میره از آدم. حساس بشی. امیرالمومنین فرمود لنگر قبل مرء عن عشیرته، آدم حق نداره از خانوادش کناری گیری کنه، هیچ کس. عشیره، عشیره از عشر میاد، ده تا ده تا اینو میگن عشیره، همه با هم دیگه مثلا ده تا طایفه میشن یه عشیره، ده تا خانواده میشن یه عشیره. شما از این عشیره حق نداری کناره گیری کنی. و این کان ذا مال و ولدن، حتی اگه خودتم وضع مالیت خوبه بچه هم زیاد داری، خب چی دیگه، آدم زندگیش تامینه دیگه، ما بقیه چی کار داریم؟ پول که داریم الحمدلله، هر وقت لازم باشه خودمون میریم شمال و کیش و آنتالیا و تایلند و اینا برای خودمون میچرخیم، بچه هم که زیادن با همین رفت آمد میکنیم. نخیر، شما با خانواده، اون خانواده بزرگ، میگم بزرگ خاندان، اون خاندانی که بزرگ خاندانه، با اون نمه رابطه تو قطع کنیم. و ان مودتهم و کرامتهم و دفاع هم به عیدی هم و السنته هم، شما رابطه عاطفی نباید قطع بشه با اینا، شما احترامت نباید با اینا قطع بشه، شما دفاعت از خانوادت با دستت یا با زبانت نباید قطع بشه. هم اشد و ناس حیطتن من ورائه، کمربند مراقبتی آدم خانوادشه. چقدر این عبارات قشنگه. امیرالمومنین 1400 سال پیش داره از جامعه شناسی و مردم شناسی چیزایی میگه که هنوز دانشگاه ما بهش نرسیده. اینا جامعه شناسی، تأثیر خانواده، نقش بنیادین خانواده تو حفظ شخصیت فردی، یعنی موضوع یه پایان نامه است که میخواد دکترا بگیره بره روش کار کنه. خانواده چه نقشی داره؟ امیرالمومنین داره میفهمه کمربند مراقبتی شما، وقتی یه خانواده با هم چفتن، اون وقت لیز خوردن آدم های اون خانواده سختره. تو خانواده آدم ها لیز میخورن، بیشتر لیز میخورن که رابطه خانواده ها با هم دیگه سستره. فراوون دیدم این بچه هایی که زود گول میخورن، زود میلغزن، یه کلمه یکی باش حرف میزنه چادرشو برمیداره، یکی باش حرف میزنه نمازشو قطع میکنه، خوب که میره بررسی میکنه یه عواطف سفت خانوادگی بینشون نیست، فضای جنجالی تو خونهشون زیاده، خیلی وقتا بچه های طلاقن، خیلی وقتا به جون هم ننه بابا با هم دعوا دارن، بچه ها با هم دعوا دارن، این اون از اون چند وقت قهره، بابای با عمه چند سال قهره، تأثیرات عجیبی میذاره تو تربیت بچه. و اعتفهم علی، خانواده، آدمایی که با شما خویشاوندی دارن، اینا عطوفتشون بیشتر از دیگرانه. یعنی یه دختر بچه باید بیشتر از این که مثلا یه دختر 13-14 ساله یه خاله جوون اگه داره، این باید تو اولویت ارتباطش این خاله جوونش باشه، نه دخترهای دیگه، حتی نه دخترهای محل. خیلی اینا که میگم مهمه ها، نمیدونم جدی میگیرید یا نمیگیرید. امروز به آقای موسوی میگفتم، گفتم برخی از حرفا که ما اینجا میزنیم اینا روش تو صدا و سیما برنامه ها از اینا ساختن، این حرفا از ما میگیرن، برنامه میسازن صدا و سیما، اینجا میگیم حالا یه قالم اینجوری نگاه میکنه، یه وقتی هم خواب، یه وقتی هم چشم باز میکنه نگاه میکنه. یه برنامه شبکه دو شروع میشه بعد از فروردین، همین مطالبی که اینجا گفتیم، حرفای پارسالمون، حرفای امسالمون، یه سری حرفای دیگه هم که اینجا زدیم، همش تزشو دادیم و برخیش هم نوشتیم، شروع میشه چند وقت دیگه، همه اینا برنامه میشه. یه وقتی ما اینجا با بچه ها پانتومیم بازی میکردیم سحرهای ماه رمضون، همه اونا قراره اینو برنامه بشه. هم یه گوشه یه مسجدی فکر نکن اون حرفی که حالا کشکی یکی اومد چیزی بگه، بگو بریم دیگه. الا کار شده رو اینا، پدرم آمرزیده. من اینا که دارم میگم 170 صفحه، 160 صفحه فقط جزوه نوشتم، همینه که هر شب دارم میام برای شما میخونم، 160 صفحه آچار فقط متن عربی نوشتم. گفتن نداره، اینو توضیح نداره. آبکی بعدم میاد کسی با این حرفو برخورد کنه، اینا فکر شده، کار شده، زحمت کشیده شده. بحث خانواده خیلی بحث مهمیه. چرا ما فهمیم مثلا این حرفو اگه من الان تو دانشگاه فردوسی جمع دکترا بگم خیلی حرف با کلاسیه، ولی اگه تو مسجد محل بگم نه بی کلاسه. حرفو نگاه کن، یعنی کجا پشت حرف کجا بنده. یه وقت ما اینجا یه بحثی داشتیم تاریخ اهل بیت، رفتیم دانشگاه فردوسی، یه گوشایش اشاره کردم، دانشجو ریختن سر ما، آقا اینا کجا نوشته؟ گفتم ما اینا تو مسجد محل مهیت محل ما رو گفتی. آقا اینا ما میخوام بیا اینجا برای ما سمینار بذار، اینا رو به ما بگو. گفتم ما وقت ندارم، ما گفتم فایلش رو گوش بده. و علم مهم لشعفه، آدم برای تشویش خاطر استرس، اضطراب، درمان استرس ارتباط فامیلی. عمدتاً کسایی که مشکلات استرسی دارن، پراکندگی خاطر، اضطراب، تشویش، اینا روابط خانوادگیشون مشکل داره. با عروسش مشکل داره، با دامادش مشکل داره، با بچهش مشکل داره، با شوهرش مشکل داره، با خالش مشکل داره، با خواهرش مشکل داره. و حلش کنه. منشأ بگرده پیدا کنه، حل کنه. اینجا رو حل نمی‌کنیم، بعد می‌خوایم با قرص درستش کنیم. با ذکر، گاهی بعضی با ذکر می‌خوان درست کنه. چیکار کنم که این برادر ما رابطهش با ما خوب بشه؟ حاج آقا یه دعایی بابا، دعا چیه؟ برو یه پولی بهش بده این باعث خوب بشه. دعا همچی مف مف میشه؟ یه ذکری به ما یاد بدیم من بگم این فلانی با ما رابطهش خوب بشه. چیکار کنیم شوهرمون با ما خوش اخلاق باشه، رابطهش باعث خوب بشه؟ خواهد چیز خورش کنه حتما، یه چیزی بریزم توی یه گردی بریزم، گرده نخودی بریزم توی چایش بخوره خوب شه. ان اصابت هم مصیبتون او نزل بهی بعض مکاره الامور، وقتی مصیبتی آدم وارد میشه یا برخی امور ناخوشایند میاد، پشتوانه اصلیش خانوادش. حالا دامده دیگه یه عاقله انشالله اگه بشه یه شب صحبت میکنم، یکی از احکام عجیب غریب ما اینه، شما وقتی به یکی زدی مثلا، حالا توضیحاتشو دیگه نمیدم، حالا یه خودم شبهه میفته تو ذهنتون، مثلا شما تصادف کردی با یه فردی، دیه شما رو دایت باید بده، دایت باید دیت رو بده، میگن دیه عاقل. حالا یعنی چی و چی جوری اینا یه شب ایشالا میگم اگه بشه. این نشونه که اینقدر ارتباطات خانوادگی با هم یکی باشه، این شما زدی انگار دایت زده. اینجور باید نسبت به هم دیگه احساس مسئولیت داشته باشین. الان برادر میفته زندان، به اون یکی میدونم، من اینا خبر دارم، به اون یکی زنگ میزنه، به برادری زنگ میزنه، آقا یه پولی میای بدی من در بیارم، میگه اسکندش رو چند درصد میکشی؟ چند درصد حساب میکنی؟ 7% میدی؟ میدم. نزول از داداشش میگیره که از زندان درش بیاره. این آدمه؟ این محصولی چیه؟ لا یزدادن احدکم کبرن و اذمن فی نفسه و نعین ان اشیرته ان کان موسرن فی المال. بخش دیگه از این روایت حضرت فرمودن اگه خدای گشایشی تو مالت ایجاد کرد، یه وقت نسبت به فامیلت فخر فروشی نکنی، خودتو بالاتر نبینی، یه خود کناری گیری نکنی تا خود وضعیت خوب شد، تا خود سیستمت رو به راه شد. اتفاقا بیشتر از همه باید شما به داد فامیلت برسی، بر رابطه تو بیشتر کنی. تا ویلا میخره دیگه کسی کمتر تر میگه، یه وقت نکنه اینا هوایی بشن که بخوان ویلای ما برن. روایتش یه شب انشاءالله میخونم اینم، فهمود خونه کسی میخواد بخره، خونه بزرگ حق نداری بخری مگر اینکه نیتت این باشه که باش صله رحم کنی. خونه بزرگ مال صله رحمه، خونه بزرگ مال سفره بزرگه. آدم خونه بزرگ میخره که سفره بزرگ توش بهن کنه، خونه بزرگ میخره 8 تا تیر برق هم جلوش میزنه که گربه از بالاش یه وقت نپره تو خونه، نرده های اونجوری هم میزنه و 3 تا آیفون تصویری پشه رد بشه تشخیص بدیم چیه. یه وقت کسی حوست نکنه اینجا خونه ما بیاد. آدم ماشین میخره که فک و فامیلشو جایی ببره، این فرهنگ اسلامه. آدم خونه میخره، آدم زمین میخره، آدم باغ میخره، آدم ویلا میخره که خیرش به فک و فامیلش برسه. آقا بقیه خیرشون نمیرسه، خب بقیه آدم نیستن، شما آدم باش. آقا لامصب ویلا داره منو نمیبره، خب نبره ایشون که ما با حیوانات که کار نداریم، ما با انسان ها کار داریم، شما انسانی، شما اومدی پای روزه اهل بیت، ما با اون که کار نداریم، که نیومده که با اون کار نداریم، شما باید دستت برسه، شما باید خیرت برسه، شما باید دست بگیری، شما باید کمک کنی. میخوای با کسی رفیق بشی، اول از همه باید چه کنی رابطهش با اقوامش چطوره. من یرجو که او یثق بصلتک اذا قطعت قرابتک. وقتی کسی از فامیل نزدیکش بریده نمیشه به دوستیش اطمینان کرد. این حرف یعنی چی؟ یعنی یه ماده امتحانی توی خواستگاری اضافه میشه. شما رابطتون با خالتون چطوره؟ رابطتون با عموتون چطوره؟ رابطتون با اگه پسر با پسر خالتون چطوره؟ دختر دختر خالتون چطوره؟ همه رو باید بپرس. حالا در مورد ازدواج ان شاء الله همین رو هی داریم آدرس میدیم. یه دهه در مورد ازدواج، بلکه 2 دهه صحبت می‌کنیم. 5-6 شب فقط در مورد خواستگاری ان شاء الله صحبت می‌کنیم. اگه عمری بمونه، حالا انقدر حرف می‌خوایم بزنیم که معلومه که اینا می‌خوایم بگیم. حالا همینش هم که خیلی تعویل نمیگیرن، حالا به بعدش بخواد برسه معلوم نیست چی میشه. خود فرنگ تو خواستگاری چی بپرسی خیلی مهمه. یکیش اینه، نحوه ارتباط طرف با رحمش با فامیلاش چجوریه. اگه قطع رحم کرده مشکل داره، مشکل داره. این آدم نمیشه به دوستیش اعتماد کرد، این آدم از جهت روانی آدم سالمی نیست. آخرین باری که خونه داییتون رفتین کی بود؟ یادم نمیاد. آها خب بس چی کار ندارین، این شیرینی میشه جونتون، ما رفت. این میشه کسی که با رحمش به رحمش رحم نمیکنه بیاد به من غریبه رحم بکنه، بیاد به مادر مثلا من داماد، مادر من که 7 فش غریبه است، به مادر من رحم بکنه؟ تو به خالت رحم نمیکنی؟ گفت یا رسول الله من دخترامو زنده به گور میکردم، میخوام توبه کنم، حضرت روشون رو برگردوندم. گفت آقا میخوام توبه کنم دیگه، حالا چیکار کنم؟ حضرت فرمودن برو به مادرت نیکی کن. گفت آقا مادرم از دنیا رفته. حضرت فرمودن خاله جای مادره، خاله جای مادره. یه شب گفتم برادر بزرگ جای پدره، خب با خالش خوب نیست یعنی با مادرش خوب نیست، با مادرش خوب نیست یعنی خب با هیچ کی دیگه خوب. آدم وقتی با مادرش خوب نباشه یعنی با هیچ کی دیگه خوب نیست، با مادرش خوب نیست. مادری که زایده و شیر داده و بزرگ کرده و شب بیداری کشید با این خوب نیست، خب با بقیه خوب باشه. اینا قواعد عالمه. در مورد قواعد عالم بحث میکنیم اول صحبتمون، خیلی طولانی شد، من میخواستم چیزای دیگه بگم، نمیدونم رفتیم میبرم شد. صله رحم یکی از آثار عجیب و غریبش که از قواعد عالمه اینه که عمر رو افزایش میده. از آثار عجیبیه که خدا به این داده، فرموله تو این عالم، همه چی حساب کتاب داره. ببین یک کلمه حرف حساب کتاب داره، یه فکری که تو ذهنت رد میشه حساب کتاب داره. مرحوم آیت الله معزی تهرانی، ایشون از دفتر یکی مراجع تقلید اومدن بیرون، توی دفتر اون مرجع تقلید دیدن که دوتا فقیر اومدن پیش این آقای مرجع تقلید، حاج آقا به یکی 500 تومن داد به یکی 1000 تومن داد. ایشون اومد تو کوچه و ذهنش درگیر همین بود که این چی شد، این حاج آقا به یکی 500 تومن داد به یکی 1000 تومن داد، چرا؟ تو ذهنش یک کیسه پیاز و سیب زمینی اینا دستش بود، یه دفعه کیسه ول شد افتاد زمین. مرحوم آیت الله سید حسین قاضی که ایشون از علما بزرگان قم بوده، از اونجا رد میشد. آقای معزی دلا شد، آیت الله معزی دلا شدن، این سیب زمینی و پیاز رو بردارن، دیدن آیت الله سید حسین قاضی هم رو زمین نشستن، شروع کردن برایشون جمع کردن. همونجور تو پلاستیک ایشون میریخ، سید حسین قاضی برگشت به آیت الله معزی فهمون اگه اون فکر رو تو ذهنت نمی آوردی کیسه پیاز و سیب زمینی هم نمیریخ رو زمین. یه لحظه تو ذهنش اومد این چرا به اون 1000 تا انداد به این 500 تا انداد، کیسه دستش افتاد. عالم عالم قاعده من فرمولیزه شده، همه چی با حساب کتاب، یک کلمه حرف حساب داره، یک کلمه حرف، لحنت حساب داره، این مدلی بگی حساب داره، اون مدلی بگی حساب داره. میگه جواب سلام و هرچی چرب تر جواب بدی ثوابش بیشتره، گرم تر جواب بشه، سلام علیکم، آه این یه ثواب داره، سلام علیکم، سلام علیکم، آه ستاش سه نوع ثواب داره، سه تا حساب داره، صله رحم حساب داره. خدا عمر ما رو معلق قرار داده، البته تو عالم پیش خدا ثابته، نوشته این آقا که اومد تو این دنیا 50 سال عمر کنه، 60 سال عمر کنه، 70 سال عمر کنه، از اون اول تراشیدن بریدن برای آدم تموم شد، قبل اینکه بیای اجلت معلومه. ولی خدا مثلا عالم چه عالمیه، بعدش اینا رو همه رو توی پیچ و خمی قرار داده، همش تو دوراهی 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 دوراهی، اون تهش گذشته 70 سال که این یه دوراهی اول اینجا میتونه صله رحم کنه، میتونه صله رحم نکنه، اگه صله رحم کرد 70 سالش بشه 80 سال، اگه نکرد 70 سالش بشه 60 سال. تهی تهش هم میدونه چیکار میکنی ها، اون تهی تهش هم میدونه از آخر این دوراهی ها چی میخواد در بیاد، اونو میدونه، همون هم بریده برات، ولی همه رو معلق گذاشته. بذار این سری روایت شد بخونم. فرمود پیغمبر فرمود یه نفر صله رحم میکنه، این روایت رو دیگه فقط فارسیشو میخونم چون وقت کم، 10 تا در من روایت. فرمود کسی صله رحم میکنه از عمرش 3 سال مونده، خدا 33 سال بر عمرش افزایش میده، و کسی قطع رحم میکنه از عمرش 33 سال مونده، خدا عمرش رو به 3 سال او ادنا یا کمتر از 3 سال کاهش میده. یه صله رحم، یه قطع رحم، امسال موقع سال تحویل باید زنگ میزدی نزدی، 33 سال شد 3 سال، 30 سال کم شد، تموم شد. میتونستی زنگ نزدی، زنگ زدی 30 سال افزایش بده. که یه آقای بود به اسم میسر، امام صادق دیدنش فهموندن که تو عمر طولانی داری، چیکار کردی؟ یه کاری کردی، فعیش این تعمل، چیکار کردی؟ یه صله رحمی کردی. گفت آقا من بچه بودم، من رو جای کارگری گرفتن، پول کارگری، خب بچه بودم دخل و خرج نداشتم که بگم میرم برای زن و بچه‌م خرج میکنم، پول کارگریمو دادم به داییم، پول کارگریمو که دادم به داییم اونجا صله رحم کردم، اضافه من همین باعث شد طول عمر پیدا کنی، 30 سال عمر دفعش بده که جای دیگه داره. دامنه همین فرد داره که حضرت فهموندن که حالا بزنیم جوابش برسی، میگه که ابتدا هم کسی است داوود رقی، میگه با امام صادق حج میرفتیم سال 46 و مئه، سال 146 هجری قمری، رسیدیم به دره های تهامه، دره های خیلی عمیق و فجیعی بوده، فلان ما انخنا، اومدیم و چادر زدیم و واسه اقامت و اینا پیاده شدیم، حضرت داد زدن یا داوود ارحل ارحل، برو 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 در رو. میگه من سری پاشدم و از تو چادر در اومدم، دویدم از تو در اومدم، سیل اومد هر چی داشتم برد. حضرت فهمیدم بین دو نماز بیا باید بگم که کجا جا جاد میخوای درست کنی یا جای واسه اسکان داشته باشی کجا بزنی. میگه بین دو نماز رفتم، حضرت فهمیدن که اعمال تو پنجشنبه بر من عرضه شد، دیدم با پسرعمود صله رحم کردی، همین باعث شد خدا اینجا از این سیل نجاتت بده. یه صله رحم. حالا روایت باز هم هست، بعضیش دیگه نمیخونم. فرمود به جعفر ابن محمد ابن ابی فاطمه، فرمود یا ابن ابی فاطمه ان العبد یکونو بارم به قرابته. یه وقتی آدمی با خانوادش رابطش خوبه، از اجلش 3 سال فقط مونده، خدا به 33 سال عمر میده. یه وقتی بده، از اجلش 33 سال مونده، خدا 3 سال میکنه کم میکنه. گفتم آقا جان اگه فامیل نداره چی؟ کسی از نزدیکاش نمونده، میخوام من برم یه کاری بکنم عمر افزایش پیدا کنه، چیکار کنم؟ کسی نمونده، هر فک فامیلو مرده. فنظر الیه مقذبن، میگه حضرت چهرهشون در هم کشیدن، مثل حالت عصبانی به من رو کردن، فهموندن یا ابن ابی فاطمه لا تکون الغرابه الا فی رحم ماسه. اینجور نیستش که آدم سله رحم فقط با فامیلای درجه یکش بکنه، مؤمنین هم برای هم دیگه رحم محسوب میشن. مؤمنایی که شما باشون دوستی ارتباط داری، با اینا مگه رفت آمد بکنی؟ یه روایتی داره فهمون قرابت و سنه رحم ماسه، 1 سال با یکی رفیق باشین دیگه رحمت محسوب میشه، 1 سال و باید سله رحم کن 1 سال رفیق باشی. تو روایت داره 40 قدم با کسی قدم بزنی روز قیامت ازت سوال میکنن آقا چی شد، کجا رفت، چی کارش کردی. خوندم پارسا تو بحث مسافرت، گفتم به بچه 40 قدم بزنی با این بچه هایی که ما پیاده کربلا میرفتیم، ما که خیلی پیاده نرفتیم، شبا ماشین رفتیم، تیم صدا و سیما بودیم. دوستانی که پیاده می اومدن گفتم آقا 40 قدم حساب داریم، 40 قدم حساب کن، این ستون تا اون ستون هم نمیشه. 40 قدم سوال میکنه قیامت. 1 سال رفیق باشی با کسی میشه رحمت، ازش ببری قطع رحم کردی، باش ارتباط داشته باشی صله رحم کردی. اون یکی از دانشجو سر شب به ما زنگ زد، 5-6 سال پیش ما جایی با هم دیگه کاری میکردیم، فعالیت تبلیغی داشتیم، یه شهری بود، گفتم اصلا کوچی جور یادش بود زنگ زده به من سال نو رو تبریک گفت، گفتم دمت گرم بابا معرفت تو. 5-6 سال پیش اینا معرفت، اینا صله رحمه، اینا عمر افزایش میده. حضرت فرمودن با همدیگه خوب باشید، به همدیگه صله بکنید، مؤمنین خدا اجلتون عقب میندازه، اموالتون هم زیاد میکنه، بهتونم عافیت میده تو همه امورتون، اموالتون هم زیاد میکنه. یه مردی اومد پیش پیغمبر گفت آقا یه عملی به من یاد بده، هم خدا منو دوست داشته باشه، هم مخلوقات منو دوست داشته باشن، هم مالم زیاد بشه، هم بدنم سالم باشه، هم عمرم افزایش پیدا کنه، هم با تو مشهور بشم. هیچ چیز دیگه، هر چیز دیگه جمع کرده بود. اضافه کردم 6 تا درخواست داشتی، 6 تا عمل میگم، هر کدوم برای یکی. اگه میخوای خدا دوستت داشته باشه تقوا داشته باش، از خدا بترس. اگه میخوای مخلوقات دوستت داشته باشن بهشون کمک کن، چشمت هم به دستشون نباشه. اگه میخوای خدا مالتو زیاد کنه زکات بده. اگه میخوای بدنت سالم باشه صدقه بده. اگه میخوای عمرت طولانی باشه صله رحم کن. اگرم میخوای با من روز قیامت محشور بشی فعتل سجود، سجده ها تو طولانی کن. این 6 تا درخواست، 6 تا جواب. امام صادق به همون میسری که عرض کردم فرمود بیشتر از 2 بار قرار بود شما از دنیا بری، 2 بار بیشتر از 2 بار. کل ذلک یؤخر لا اجلک لسلتک قرابتک، به خاطر صله رحمت خدا عمرت رو افزایش. 2 بار داشت دنیا میرفته، یعنی نوشته بود این آقا از اینجا میاد بیرون اونجا سکته کنه بیفته بمیره، اومد بیرون یه زنگی زد گوشیشو برداشت، یه زنگی زد به فلان فامیلش، خب چی دیگه رد شد. خیلی عجیبه، شما تعجب میکنین این حرفو یا نه؟ خیلی عجیبه. همین ارتباطات معمولی مون انقدر اثر داره. فرمود صله رحم عمر رو افزایش میده، فقر رو از بین میبره، حتی اگه کافر باشی، فاجر باشی، بیدین باشی، صله رحم کنی خدا عمرتو افزایش میده. تو روایت داره یا آقای ظالمی بود داشت دنیا میرفت ولی اهل صله رحم بود، به زیر دستاش هم خوب میرسید، عجلش اومد گفت یا رب رب حذر اجلی و ابنی صغیر، خدایا میخوای منو ببری. روایت از امام رضا علیه السلام، خدایا من بچه کوچیک دارم، میخوای شما منو ببری. ندا اومد که گفت خدایا یه خود به عمر من بده دیگه، به من عمر بده. ندا اومد 12 سال بهت دادم بچت بزرگ شه به خاطر صله رحمات، بعد 12 سال میام میبرمت خاطر صله رحم هایی که میگرد. فهمود صله رحم مرگ بد و از بین میبره. تقی مسار از سو، مرگای بد، مرگای ناگهانی، مرگای دلخراش صله رحم بکنه خدا این رو ازت برمیداره. اولیای خدا زیر چرخ تریلی نمیرفتن تیکه تیکه بشن، کم پیش میاد. من سراغ ندارم اولیای خدا کسی اینجوری بمیره، ولی وقت تو جبهه هست، میدون جنگ، اون دشمنای نامرد گرفتن، اون یه چیز دیگه است. ماشین ترکیده، اینم تیکه تیکه شده، پود شده، بعد جزغاله شده. آخه برای چی؟ آخه نمیگه اون هر کی اینجوری شدن بدیه، ولی خب حساب کتاب داره، میگه صله رحم کنی اینا رو برمی‌داره خدا. سکرات موت رو خدا برمی‌داره با صله رحم. سکرات موت، آقا در مورد سکرات موت بگم سخنرانیم طول کشید ها، خیلی خب اشکال نداره دیگه، ما سالی یه بار میخوایم چند شب صحبت بکنیم، خیلی هم که نیستن، خیلی شب حالا یکی یه شب باشه که اشکال نداره. چی داشتم میگفتم؟ سکرات موت. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا ابلیس گفته که من 5 تا اسم بلدم، روز قیامت این اسما رو میگم، شفاعت خدا رو میگیرم. اونم اسم 5 تنی. درسته آقا؟ حضرت فرمودن درسته. گفت آقا یعنی شفاعت میکنین شما اهل بیت براش؟ حضرت فرمودن سکرات موت انقدر سنگین و زیاده اسم ما اهل بیت یادش میره، اونجا یادش میره. سکرات موت، سکرات موت تو چی برمیداره؟ صله رحم. صله رحم کنی سکرات موت نداری. اهل صله رحم باشی خدا گشایشی در روزی برات ایجاد میکنه، میگه چیکار بکنم رزقم زیاد بشه، کارم نمیگیره، کساده، بازار کارم نیست، بازار کار نداره کار ما. من سر رهو ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی اجله فلیصل رحمه. میخوای رزقت گشایش پیدا کنه صله رحم کن. این داستانو بگم تموم، حرف من تموم. امام رضا علیه السلام فرمودن تو بنی اسرائیل یه آقایی بود، یه شب خواب دید، یا آقایی تو خواب اومد بهش گفتش که شما خدا عمر تو دو نیم کرده، یه نیمه توی فقر، یه نیمه توی گشایش، میخوای اول فقرت باشه یا اول گشایش باشه، هر کدوم میخوای انتخاب کن. گفت من یه مشاوری دارم باید باش مشورت بگیرم، حالا نمیدونم زنزلی بوده بنده خدا چجور بوده. صبح بیدار شد به خانومش گفت، گفت خانوم من یه همچه خوابی دیدم، گفتم من باید با مشاورم مشورت بگیرم بعد به شما خبر بدم چیکار کنم. خانمش گفت از خدا بخواه که اون تیکه اول بیفته، نیمه اول عمرت گشایش بشه، بعدش هم که خدا بزرگ. خدا گشایش آورد، فاقبلت علیه دنیا، دنیا بهش رو آورد. هر وقت نعمت پیدا میکرد زنش میمد بهش میگفتش که فلان همسایه اون احتیاج داره، فلان فامیل احتیاج داره، یه خود به این یکی کمک کنیم، یه خود به اون فامیل پول بدیم، با این پول صله رحم میکرد. فلانون محتاجون فسلهو، فلانی احتیاج داره باش سله بهش بده. قرابت و که فلان فتوتی، فلان فامیل احتیاج داره بهش پول بده. یه مدت گذشت دوباره این آقا خواب دید، نیمه اول تموم شده. اون تو خوابش اومد گفتش که خب نیمه اول تموم شد، فما رأیوک چیکار کنیم؟ بریم تو نیمه دوم. گفت وایسا من باز برم با خانمم مشورت کنم. اومد با خانمش مشورت کرد، گفت ببین نیمه اول که خوب بود، نیمه دوم خدا بزرگه. شب دوباره خواب دیدون، حالا ملکی بوده چیزی بوده تو خوابش میومد، گفت خیلی خوب چیکاره؟ گفت هیچی ما آماده ایم. گفت خدا فرمود بهت بگم به خاطر صله رحمی که میکردی تو نصف اول عمرت، نصف دومم تو گشایشی، خدا فقر ازت بردش. تو بخیر واد داره که اصلا که صله رحم بکنه تو عمرش فقر نمیبینه، تو عمرش. البته یه سری فقرا حساب کتاب داره، خود اهل بیت هم بینشون بوده، به معنی که صله رحم نداره. پیغمبر خدا ایوب انقدر فقیر شد که زنش گذاشت رفت، فقیر و مریض و حساب کتاب داره. ولی اون فقری که به خاطر چوبه کارمونه، اینا با صله رحم میره، با صله رحم. این روایت آخر ارزمند تمام. فرمود صله رحم منسعت فی الاجل، مسرات فی المال، محبت فی الاهل. صله رحم اجل رو عقب میندازه، ثروت برات میاره، و بین فامیل و خویشاوندان و اهل محبت میاره. محبت این از همش مهمتر. هم دیگه رو دوست دارین، دلا برای هم پر میزنه، عاشق هم دیگه. خیلی مهمه، خیلی مهمه، واقعا نعمتیه برادر برادر رو ببینه عشق شوق بریزه. داستان یوسف اینجور بود دیگه، وقتی فهمید برادرشه چقدر گریه کرد، در آغوش گرفت. چقدر خوبه آدم با برادرش، با خواهرش، با پدرش، با مادرش، با بقیه اقوام یه همچین محبتی حاکم باشه، اینقدر هم دیگر رو دوستش رو بشن. خدا از اینجور محبت ما بده. باور کنین یک سری روزه ها هست، یه سری روزه ها هست، آدم فقط باید تو زندگی براش موقعیت هایی پیش بیاد تا این روزه ها رو بفهم. برای من که زیاد پیش اومده. گاهی برخی بیماری ها هست، یه سری روزه ها رو آدم نمیفهمه تا این بیماری ها نکشه. یه سری ابتلاعات هست، آدم اون روزه رو نمیفهمه تا این درد و مبتلا نشه. تا کسی برادر از دست نده نمیفهمه یعنی چی. تا کسی بچه کوچیک از دست نده نمیفهمه یعنی چی. تا کسی پدر از دست نده نمیفهمه یعنی چی. تا کسی مادر از دست نده نمیفهمه یعنی چی. یه سری روزا اینجوریه. اگه اهل محبت باشه کسی تو خانوادش با نزدیکاش، تا کسی اهل این محبت نباشه نمیفهمه بچه های از زهر رو چی کشیدن، نمیفهم. باید بکشه آدم، بچشه، باید بچرخه دور این مادر پروانه وار. اکثر ما نمیفهمیم امیرالمومنین چه دردی رو مبتلا شد. اون اشتیاق بچه ها به حضرت زهرا، انس بچه ها به حضرت زهرا، از اون نحوه لالای خوندن حضرت زهرا برای اینا، از اون نحوه قضا پختن و قضا دادن حضرت زهرا به این بچه ها، از اون نحوه خوابوندن این بچه ها. پیغمبر به سلمان فرمود سلمان برو سوال داری از فاطمه بپرس. اومد برگشت، سریع دیدن رنگ از صورتش پریده، وحشت کرده. فهمو چی شد سلمان؟ گفت یا رسول الله، رفتم منزل فاطمه، صحنه عجیبی دیدم. دیدم فاطمه زهرا از شدت کار که این کتف مبارکشون زخم شده بود، بس که آرد درست میکردن، اون چرخ آسیابی دستی انقدر سنگین بوده، حضرت زهرا با چه اشتیاقی برای این بچه ها آرد درست میکرد، نان درست میکرد. دیدم فاطمه زهرا از شدت کار خسته شده، بیهوش شده، از حال رفته. بعد دیدم جبرئیل امین اومده داره آسیا به فاطمه رو میچرخونه براش کار میکنه، میکائیل هم اومده گهواره حسین رو داره تکون میده، امام حسین بخوابید. خب آدم با یه همچین مادری انس داشته باشه سخته براش، مخبیت ببینه این مادر کنج خونه افتاده، این مادر میخواد از جا بلند شه دست به دیوار میگیره،
ای مادر مادر،
آدم دلش برای دست افته این مادر تنگ میشه، یه چند وقت بوی نون این مادر به مشام آدم نرسه آدم مریض میشه. اصلا آدم این آسیا بود که نگاه میکنه یاد اون کار کردن مادر میفته. نه بعد از شهادت، همین الان که مادر هست، اون مادرهایی که فعالن تو خونه خیلی کارین، دو روز مریض میشه بچه میاد سرگردونه تو خونه، نگاه میکنین مادر یه گوشه نشسته میگه خونمون سوت و کوره، مادر باشه یه کاری بکن. پاشو تو، من هر وقت این خونه میام میبینم تو آشپزخونه ای، میری میای سفره بر میکنی غذا میاری، اصلا عشق من به اینه که ببینم تو این خونه داری کار میکنی، سخته برام ببینم یه گوشه خونه نشسته. آخه ماها نمیفهمیم، ماها این حرفا رو نمیفهمیم. امشب با سادات بریم خونه حضرت زهرا، اینا بچه های حضرت زهرا، اینا بالاخره بیشتر میفهمن، روزها رو بهتر از ما میفهمن، بیشتر از ما میفهمن. با سادات بریم، خب اینا محرمن، بگیم ما نمیدونیم، بالاخره شاید نامحرم باشیم، ما نگاه نمیکنیم، شما که ساداتید نگاه کنیم برای ما تعریف کنیم تو خونه امیرالمومنین چه خبره، خونه از زهرا چه خبره. ما ادب داریم، به قامت مادرمون نگاه نمی کنیم، شاید محرم باشیم ولی نگاه نمی کنیم. ما به اجازه تو خونه فاطمه زهرا نمی ریم، اگه پرده خونش هم کنار بره تو خونش رو نگاه نمی کنیم.
آی سادات بن زهرا مدد، مادری افتاده است از پا مدد، آی شیعه روزهای کوچه را، بشنو از یک روز خانه آشنا، لمس کن اوج مصیبت را کمی، سرکش از دریای این ماتم نمی، تا کنون بغض شکسته دیده ای، مادری از پا نشسته دیده ای،
تو همین دیده بازیده نوروز بره خونه مادرش ببینه مادر یه گوشه خونه افتاده، چقدر سخته برای آدم، یه هر سال میومده مادرمو پذیرایی میکرد، سفره پهن میکرد، خیلی درد داره.
تا کنون سر نهفته داشتی، ماجراهای نگفته داشتی، تا کنون دریای ماتم دیده ای، مادرت را با قد خم دیده ای،
اولین اشکای امسالمون داره، یه سال دیگه اجازه دادن برایش گریه کنیم، سالمون با عشق، یک سال تو روزه های فاطمه بزرگتر شدیم، پیرتر شدیم، خدا رو شکر.
داشتی در سینه آهی دردناک، مادرت را دیده ای بر روی خاک. با مادرت بلند صحبت میکنه، میگی صدا تو بیار پایین، خجالت بکش، مادرمه. احترام خودتو نگهدار. یا صاحب از اگه ببینی بد نگاه میکنه، بهش میگی چشماتو جمع کن، اون برو نگاه کن، خجالت بکش. مگه خودت ناموس نداری؟ مگه خودت مادر نداری؟ حیا کن. لا 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 داشتی در سینه آهی کنون بودی عصای مادرم، از مصیبت خاک ریزی بر سرم. مادرت را سوی خانه برده ای، گوشوار دانه دانه برده ای، دیده ها از عشق و خون پر دیده ای، خاک کوچه روی چادر که بیشتر. بعد از ماجرای کوچه، معاویه دستور داد سران عرب جمع بشن، امام حسن رو دعوت کنن، بیان با هم گفتگو کنن. امر عاص بود و چند نفر دیگه. یا صاحب الزمان، سخت این روزا خوندنش، نمیدونم چی شده بودم تو این روز. میخواستم تحویل بدم به جواد آقای عزیز، گفتم این روزه رو هم بخونم، اسم ما رو بنویسم، روزه اول سال اون اینجور بشه. امام حسن یه مدینه به ما بده. اون تنگی برای مدینه روزه مدینه خوندم بشونی رو به روی گنبد سبز پیغمبر لشکاتو مخفی کنی آروم گریه کنی کنار بقیه بری پشت دیوار بایستی نگاه کنی دعوت کردم و حسن رو اومدن گفت و گوها رو انجام دادن یکی از سران عرب یا صاحب یکی از سران عرب مغیره است گفت و گوها تموم شد پاشدن برن اومدن دست بدن خداحافظی کنن تک تک دست داد تا به مغیره رسید فرمود یادم نمیره با مادرم